سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله با سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل رحمان را در این سفر همراهی می کنند. فضل رحمان در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل رحمان در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان نو وقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول 20 اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 7 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات 20 اوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات 5 اوره با امارات برنده شده بود. کره جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کره جنوبی را آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کره جنوبی گفته است که کره شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کره شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کره جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل 2 غیر نظامی جان باختند. حکومت طالبان می گوید که قانون رسانه های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی می گوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن می گویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمی توانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند.
دیو تو سعی بلد هم نیست و میجه که آمد و مرد دیگر آشگاه نمان گفت مدارک نداری. باز دیگر مشکلات ها ایران هم خونه زیاد هست.
پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیست در این برنامه نشر خواهیم کرد.
اگرچه دختر غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی نداره، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنن اونا را هم طالبا با خود بردن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه عبد جدی 1402 شمسی که برابر است به 7 جنوری 2024 میلادی. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل دو غیر نظامی جان باختند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس هدف قرار گرفت، بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان از کشته شدن دستکم دو غیر نظامی و زخم برداشتن 14 تن دیگر بر روز شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل گزارش شده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس نو کاستر هدف قرار گرفت. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده. کسی یا گروه تا تهیه این گزارش مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته است. در انفجار ماه نوامبر پارسال در منطقه دشت برچی که این گروه مسئولیتش را پذیرفت، دست کم 7 تن جان باختند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 رقیب عمده طالبان پنداشته می شود، در ولایت های شمالی این کشور نیز حملات را انجام داده. داعش در ماه مارچ 2023 مسئولیت قتل محمد داود مزمل، والی پیشین حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او در بمبگذاری انتحاری در دفتر کارش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هفته گذشته در نشست خبری در کابل از کاهش 90% عملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در سال گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه چشمگیر کاسته شده، گروه های مسلح به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هنوز تهدید هستند. حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. این در حالی است که استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان بوده. دو منبع آگاه به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که ردیابی مخابراتی گرد آوری شده از سوی ایالات متحده تایید کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش دو بمبگذاری را که نزدیک 100 تن را کشت اجرا کرده. با گزارش رویترز، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها این گزارش را رد کرده و افزوده که داعش ظرفیت و مرکزیت در افغانستان ندارد که برای حمله به ایران برنامه ریزی کند. بمبگذاری های روز چهارشنبه 3 جنوری در شهر کرمان در جریان مراسم یاد بود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در آن کشور خوانده شده. گروه دولت اسلامی یک روز پس از این رویداد مسئولیتش را پذیرفت و گفت که دو تن از افرادش مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. این گروه اما نگفته که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار را انجام داده. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله سال 2022 بر یک زیارت شیعیان در ایران را پذیرفته بود که در آن دست کم 15 تن کشته شدند. این گروه همچنان مسئولیت بمب‌گذاری های سال 2017 را پذیرفته بود که در آن پارلمان و آرامگاه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. ایران به روز جمعه گفت که 11 فرد مظنون با دخیل بودن در بمب‌گذاری ها در شهر کرمان را دستگیر و واسکت ها و مواد انفجاری را ثبت کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. برخی از نهادهای حامی روزنامه‌نگاران در افغانستان میگویند که بنابر نبود این قانون رسانه‌ها و کارمندانشان با مشکلات روبرو هستند. حدود 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد، اما حکومت طالبان تا هنوز قانون رسانه‌ها را معرفی نکرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
به باور فعالان رسانه‌ای، رسانه‌های افغانستان در جریان حدود 2.5 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد به این سو با محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون روبرو بودند، از تهدید و بازداشت کارمندانشان گرفته تا خودسانسوری. این در حالی است که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته قانون رسانه‌ها را ترتیب و توشیح کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان دو بار در وزارت اطلاعات و فرهنگ بازنگری شده و سپس وزارت عدلیه طالبان رویش کار کرده. آقای مجاهد ناوقت شنبه در بحث در شبکه یک سیا تویتر سابق خبرگزاری پژواک در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که این قانون پس از بازنگری و تعدیلات برای تایید به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ارسال شده.
این قانون برای تصویب به دفتر رهبری فرستاده شده. ما همچنان منتظرش هستیم. وقتی که معلومات میگیریم در آنجا، یعنی دفتر رهبری، حجم قوانین زیاد است، یعنی مشکلی دیگری نیست. در آنجا قوانین بسیار از اداره ها و وزارت ها نو شده و به دقت مورد بازنگری قرار گرفت. خود امیرالمومنین این قوانین را می‌بیند. به همین دلیل زمان گرفت و تأخیر آمد.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال گذشته میلادی 168 قضیه خشونت علیه روزنامه‌نگاران را ثبت کرده. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قانون با رسانه‌ها رفتار و قضایای خشونت و بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی نبود قانون رسانه ها را مشکل بزرگ میخواند.
بعد از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، قوانینی که از نظام قبلی و در عرصه رسانه ها اجرایی بود، اگرچه از جانب طالبان ملغی اعلام شد، اما متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان این قانون تعدیل نشد، بلکه اجرایی نیز نشد. و با وجودی که خبرنگاران و رسانه ها بارها در ارتباط به این موضوع از جانب طالبان خواستند تا هر چه زودتر این قوانین اجرایی شود،
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی به مناسبت روز جهانی تلویزیون در 21 نوامبر گفت که از میان 147 شبکه تلویزیونی در افغانستان اخیراً 77 تلویزیون غیر فعال شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بیکار شدن صدها روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای گزارش شده. آن سو اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که در سال 2023 دو خبرنگار افغان در جریان کار خبرنگاری در افغانستان کشته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف هم گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته. به گفته این اداره خبرنگاران به گونه خودسرانه بازداشت شدند و رسانه ها با تهدید روبرواند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از مهاجرین بازگشته از پاکستان میگویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. اما پیش از آن، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماره از زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی میگوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه ایکس خود نوشته است: در هیچ حاکمیت در افغانستان این فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده است. این در حال است که طالبان در چند روز اخیر شماره از دختران و زنان را در مناطق مختلف کابل به اتهام آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان کردن بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت شماره از زنان و دختران به گفته طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب در مناطق مختلف شهر کابل، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید احترام به زنان و حفاظت از ناموس بخشی از فرهنگ مردم افغانستان و ارزش های دستورهای اسلامی بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه ایکس خود نوشته است: در حالی که طالبان خودشان را پیرو احکام شریعت اسلامی و حامی فرهنگ مردم افغانستان می دانند، چگونه به خود این حق را می دهند که در عدم موجودیت پلیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل بازداشت و توقیف می کنند؟ وای نوشته است که پیش از این در هیچ حاکمیت در افغانستان فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده بود. نصیر احمد فائق مدعی شده که در حاکمیت طالبان هیچ کس در افغانستان امنیت فکری و آرامش خاطر ندارد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین میگوید که این عملکرد طالبان یک گام دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زنان است.
گام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها و بهانه بدحجابی یک قدم دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زن است. فهم که طالبان از حکومت داری دارن ارائه خدمات به مردم، پاسخدهی به مردم و بهبود زندگی مردم افغانستان نیست. فهم اونا از حکومت داری است که اونا یک پلیس مذهبی هستند که فهم خود و تعبیر خود از دین باید به زور تطبیق کنند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً شماری از زنان را به این بهانه که گویا بدحجابی کردند و دیگر زنان را هم به عدم رعایت حجاب تشویق کردند بازداشت کرده است. مریم باشنده کابل که ادعا می کند درست پیش در منطقه پلسرخ از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی گفت که پس از چند ساعت در زندان با ضمانت رها شده است.
من در حوزه بردن برای مدت 2 ساعت در حوزه بودم و در اونجا ما گفتن که ما به شما نگفته بودیم که شما حجاب بپوشین و شما چه رقم دخترهای بی‌شرم و بی‌حیا هستین که بدون حجاب از خانه میبرین. حجابم در لباس های من با حجاب بود، اما فقط امو چپند سیاه یا برقی سیاهی را که طالبا به نظرشون حجاب هستن او را من نپوشیده بودم.
اما نرگس سادات یک فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغان همیشه با حجاب هستند و مطابق با شریعت اسلامی حجاب را مراعات کردند. او گفت که طالبان فرهنگ افغانی و احکام اسلامی را زیر پا میکنند.
اینجا کرامت اسلامی، اینجا نقص حقوق بشر است که عده‌ای از دختران و بانوان جوان دستگیر میشن و به بازداشتگاه ها برده میشن، شکنجه میشن، لت و کوب میشن. باید اینجا سازمان ملل و کسهایی که در رأس هستند، زنان افغانستان هم بشر هستند، باید به مشکلات و به این نابسامانی هایی که به افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما عبدالغفار سباهون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شماری از رسانه ها درباره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی‌حجابی می کردند. این عملکرد طالبان از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و شماری از شخصیت ها هم محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در این مورد در یک پیام خود گفت که بازداشت زنان به اتهام نداشتن حجاب به معنای محدود کردن آزادی های آنان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مهاجرین بازگشته از پاکستان بگویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. شماره از این برگشته ها که دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری هستند بر رادیو آزادی گفتند به دلیل فقر و بیکاری نگران تامین نیازهای اساسی خانواده هایشان هستند. این در حال است که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان در کمپ های مهاجرین در تورخم 22,000 تن را واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای آنهاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان به افغانستان از مشکل بیکاری شکایت دارند. آنان که خودشان را افراد مسلکی و دارای تحصیلات عالی می‌خوانند و بیش از 2 ماه می‌شود که از پاکستان برگشتند، می‌گویند با آنکه مسئولیت خانواده‌هایشان را به عهده دارند، اما تا هنوز بیکار هستند. عبدالقادر ابیار یکی از برگشت کنندگان که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید که در رشته اقتصاد لیسانس دارد، اما تا هنوز موفق نشده برای خود کار پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به کراچی که انتر کرده ده اقتصاد که
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم، حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم. از حکومت میخواهم که افراد شایسته را در بستهای مناسب ادارات دولتی به کار استخدام کند.
همیشه گل شینواری که ساکن ننگرهار است میگوید در کنار آموزش علوم دینی رانندگی را هم بلد است، اما 2 ماه بیشتر میشود که از پاکستان برگشته و بیکار است.
من راغلی دغه د 2 میاشتونه و
بیش از 2 ماه از آمدن ما گذشته است. تا حال هیچ کاری پیدا نکردیم. به روزمزدی میرویم اما کار وجود ندارد. باید غم ما عودت کننده ها خورده شود.
عبدالرحیم باشنده ولایت کاپیسا که به تازگی از پاکستان برگشت کرده است نیز از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت:
یکونی ما میشود که آمده ایم کار نیست. چیزی را که در تورخم برای ما داده بود چند روز ما را شد و بس. در یک ویرانه اینجا افتاده ایم، کار نیست. پس چی کنیم؟ کسی که میآید اگر اینجا برایش کار باشد خوب است.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان با پرسش ها درباره ایجاد فرصت های کاری و برگشت کنندگان پاسخ ندادند. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان تا حال 22,000 تن را در کمپ های مهاجرین در تورخم واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش پیدا کردن کار برای آنان است. این در حال است که هنوز هم روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و روزانه صدها خانواده از راه های مختلف به کشور برمیگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش گفته که از 15 سپتامبر سال 2023 تا 4 جنوری 2024 بیش از 493,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. در گزارش آمده است انتظار می رود تا جولای سال 2024 میلادی نزدیک به 720,000 مهاجر فاقد اسناد و 50,000 دارندگان کارت POR در نقاط سرحدی به حمایت نیاز داشته باشند. UNHCR می گوید که برای حمایت از این مهاجرین از نوامبر سال 2023 تا جولای 2024 با بیش از 48 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، شماره از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن می گویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمی توانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از آن به ایران مهاجرت کردند که حکومت طالبان آرایشگاه هایشان را بست. شماره از آرایشگران زن هم در داخل افغانستان مدعی اند که با این ممنوعیت حکومت طالبان حتی در خانه هایشان نمی توانند به شغل خود ادامه دهند. بیشتر در این گزارش.
از استمولا صاحب خوارشگاه ما خوب بسته شد. ده مشکلات هست دیگه، هنمی تو ما خواهر فعلا دیران هستیم، بسیار مشکلات ها رو خود زیاد میبینیم.
ثانیه باشنده اصلی ولایت غزنی و اکنون در ایران مهاجر است و میگوید 6 سال پیش و پس از مرگ پدرش مجبور شد ترک تحصیل کند و با عنوان آرایشگر کار کند تا نانی به سفره خانوادهش بیاورد. ثانیه اما میگوید پس از اینکه حکومت طالبان آرایشگاه های زنان را بسته کرد، او و خانوادهش با مشکل جدی اقتصادی مواجه شدند. او به رادیو آزادی گفت به امید اینکه در ایران بتواند دوباره آرایشگری کند به این کشور مهاجرت کرد، اما او در کشور همسایه غربی افغانستان نیز موفق به ادامه شغلش نشده است.
نوناور خانم خودم هستم دیگه، یعنی تقریبا 6 سال 7 سال میشه پدرم شانم شهید شده دیگه، برادرای من کارگر نیست کشم دیگه، اینم اینجا هستیم دیگه، تو سعی بلدم نیست و میجه که آمدم مرد گراشگاه نمان گفت مدادیک نداری، باز دیگه مشکلات های ایران هم خونه زیاد است.
مریم مادر 5 کودک هم میگوید در کابل آرایشگاه زنانه داشت و پس از مسدود شدن آرایشگاه های زنانه از سوی حکومت طالبان راهی ایران شد. او مدعی شد که اما کشور ایران به افغانان جواز آرایشگاه نمیدهد و به همین دلیل او نتوانسته بساط و کاروبارش را در مهاجرت بند کند. مریم اکنون دوباره به افغانستان برگشته و میگوید در پی آن است که به خاطر ادامه کارش به پاکستان مهاجرت کند.
باید ایرانی باشه پشت ما که جواز کار رو یه چیزا رو بگیرم. الانم در شروف کار آخو هست و میشالله و خیلی اگر قسمت ما باشه به طرف پاکستان حرکت میکنم.
این آرایشگران زن میگن که حکومت طالبان سبب مشکلات اقتصادی آنان و مهاجرت ناخواستهشان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. شماره دیگر از آرایشگران زن که در افغانستان نیز میگویند بیکارند و حتی در خانه‌هایشان نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. نسرین که میگوید شوهرش فوت کرده و با دو دخترش کار میکند، به رادیو آزادی گفت در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب بلاکشان به گفته او از ترس حکومت طالبان اجازه آمدن مشتریان خانه او را نمیدهد.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمیتونیم بند بکنیم، صاحب بلاک بر ما بیچاره میترسه، میگه لوحه بند نکنین، شما کار نکنین، کسی را نمانین که به خاطر آرایشگاه پیشتان بیه. ما 100% مشکلات داریم، حکومت قسمی نخواست، قسمی نکرد که فرض مثال حکومت ما را بپذیره، ما حکومت را بپذیریم. حکومت جبری خود سر ما قبلاند، اما ما هیچ کاری نمیتونیم، هیچ کاری کرده نمیتونیم، حتی به کار شخصی ما مداخله کردن. آرایشگاه کار شخصی است، کار دولتی نیست.
یک تن دیگر از آرایشگران زن هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت:
خودم نانآور خانه هستم دیگه، در کار خودم خودم را دزد کار خودم ساخته، بیکار هستم، مگر کارم کسانی که کار میکنن هم پنهان کار میکنن.
این در حالی است که محمد اشرف خانی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هفته گذشته در یک پادکست محدودیت بر کار زنان را تحمیل مرگ تدریجی با آنان عنوان کرده است. محمد اشرف خانی در سومین بخش سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر 2023 در حساب ایکس خود نشر کرده، گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده داشتند خراب شده است. حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را و پس از آن تحصیلشان در پوهنتون ها را منع کرده، زنان را هم از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود و آرایشگاه های زنانه و رفتن به ورزشگاه ها، تفریحگاه ها، حمام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما
گروه امر به معروف طالبان 11/14/2 در چندین نقطه غرب کابل به جمع‌آوری دختران که به گفته آنان بد حجابند پرداخته. اگرچه دختر غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارند، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنند اونا را هم طالبان با خود بردن. نه امروز هم چندین حادثه رخ داده، هم مشابه همی امر به معروف طالبان آمده و دختران را انتقال داده بردن، معلوم نیست که اونا کجا میبرند.
سه روز میشه که از طرف برچه دخترها را به شدت زیاد میبرن. چندین طالب با موترها را می سرکا میگشتن، خیلی ترسناک است. رفیق ما گفت نه، من یک آقا ما را گفت که دخترها تیز برن خانتان که همی دقیقا چند دختر را در موتر جمع کرده بردن. بز ما میخواستیم گریم که امی امر بالمعروف طالبا از پیش ما تیز شد، حجاب داشتیم، اما واقعا خیلی زیاد ترسیده بودیم. بعد این گپای کاکا را شنید که ما را میگفت برین خانه، ما آمدیم، طالبا رفت پیش دو کاکا، نمیفهمم کاکا
چیکار کرد و چیکار نکرد.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را